بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث در این بود که خمس تعلق به عین مال میگیره، یعنی مالی را که مورد برای خمسه، از قبیل قوس، از قبیل کنز، از قبیل غنایم دار الحرب و بالاخره من جمله فواید و ارباح مکاسب، طبق آیه شریفه و علمو انما غنمتم فان لله خمسه. این لام لله ظهور در ملکیت داره، پس معناش اینه که اگر کسی به هر راهی غنیمت نصیب او شد، خمس این غنیمت و این مال، مال خدا و رسول و ارباب خمسه. علاوه بر این استقصا کردن آقایون روایات باب را، روایات باب هم کاملا ظهور در ملکیت ارباب خمس داره. این روایات را هم مرحوم آقای حکیم اشاره کرده و هم استاد خویی آورده و هم بعض از فضلای معاصر روایات را جمع کرده اند که در برخی از روایات با لام آمده، برخی از روایات با کلمه علا آمده، برخی از روایات به کلمه فیه آمده، فیه الخمس. اما مجموعاً که ما اشاره هم کردیم در نوشتار، این روایات که در ابواب متفرق وارد شده، انصافاً همه اینها ظهور دارند در اینکه این خمس ملک و مال ارباب خمس است. پس این که فرموده خمس تعلق به خود غنیمت و به خود ارباب میگیره، یه امر ثابتی است و مفروغ عنه. ربما یتوهم که خمس تعلق به ذمه میگیره، برای اینکه در بعض از روایات فرمود علیک الخمس، بر تو خمس ثابته. خواستم بگویند که کلمه علیک ظهور در ثبوت فی الذمه داره، مثل علا، مثلی که میگه علا زیدن دینار، لی علیکه مثلا دینار. این معناش اینه که در ذمه تو من یک دینار طلبگارم. در برخی از روایات که لفظ علا علیکه الخمس وارد شده، فرمودن که این عدش میتوان استفاده کرد که خمس به عین مال تعلق نمیگیره، بلکه در ذمه شخص خمس ثابت میشه. چون شبیه این در موارد ذمه وارد شده که علیک یا علیه، یعنی در ذمه او ثابته. خب فرقی داره که اگر به این تعلق بگیره یا بر ذمه تعلق بگیره؟ آری فرق داره، زیرا اگر به این تعلق گرفت دیگه حق نداره مالک این عینی که در شرکته و بخشی از او ملک غیره در این عین تصرف کنه، چون که این از قبیل تصرف در مال مشاعه. خب اگر بنا شد که یک پنجم این غنیمت ملک سادات و بلنگه ملک ارباب خمسه، معناش اینه که پس این مالی است که چهار پنجمش ملک مالکه، یک پنجمش ملک غیره. خب در مال مشا بدون اجازه مالک کسی حق تصرف نداره، اما اگر از قبیل ذمه باشه، بگیم جناب عالی که مثلا یک زمینی، یک قوس یا بنمیدنم کنز مقداری مال به دست آورده ای، این مال در ذمه تو قیمت یک پنجمش ثابته. حالا کسی از باب مثلا گنجی گیرش آمده مشتمل بر 100 تا دینار طلا، میگیم این آقا بر ذمه اش 20 دینار این هست. خب کسی که بر ذمه هست میتونه مالش را کلن تصرف کنه، چه تصرف خارجی و چه تصرف اعتباری، یعنی بفروشه، سول کنه، هبه کنه و امثال ذالک. پس ببینید فضلا، فرق است بین این که ما قائل بشیم که خمس متعلق به عینه و یا بگیم خمس ثابت در ذمه مالکه. اگر ثابت در ذمه مالک بود، حتی بعد از سال هم میتوانه مالک در مالش کلن تصرف کنه، چه تصرف خارجی و چه تصرف اعتباری. ولی اگر گفتیم خمس متعلق به عین میشه، ناگزیر این عین میشه مشاع و هیچ شریکی حق تصرف در مال مشاع بدون اذن شریک نداره. و هاکذا اگر قائل شدیم از قبیل کلی فی المعینه، در خاطر شریفتون هست که در مسئله 31 از مسائل زکات مرحوم سید فرمود زکات در مال از قبیل کلی فی المعینه. مثلا اگر کسی 40 گوسفند داره، یکی از 40 گوسفند متعلق حق فقراست و ملک فقرایه. خب اگر کلی فلم معین هم باشه، باز در مکاسب خوندیم که شخص حق نداره در تمام مال تصرف کنه، زیرا از قبیل حصه مشاعه میشه، ولی حصه مشاع نیست در کلی فلم معین. اما ناگزیر یکی از 40 تا همین 40 گوسفند موجود، یکی از این 40 تا ملک مالک نیست. پس مالک میتونه تا 39 تا را اعدام کنه یا بفروشه، ولی یکی آخر را دیگه حق فروش نداره. سائل من از صبری که در مکاسب خوندیم یادتون هست. پس در کلی فلمعین هم نیز مالک حق تصرف در کل را نداره. اگر از قبیل اشاعه هم باشه، ایزن حق تصرف نداره. اما اگر گفتیم خمس از قبیل دین فزمه است، طبعاً میتوانه مالک در کل مال تصرف کنه حتی بعد از انقضاء سال. اما ما گفتیم خیر، همونطوری که سید فرموده، بلکه گفتیم که خلافی ظاهرن در مسئله نیست، خمس تعلق به خود عین میگیره به مقتضای لام لله و روایاتی که به این مضمون وارد شده که استقصا کردن بعض فضلا، بنابر این ملکیت ارباب خمس مفروغ عنه، حالا ولو ملکیت در مالیت این مال باشه که بعد عرض خواهم کرد. به هر حال پس چون ملک اوست نمیتواند تا آخر سال حق تصرف داره، زیرا ولو ملک غیر هم شده، اما به صریح روایاتی که فرمود میتوانه در این مال تا قبل از منتهای سال تصرف کنه، حتی مبادلات تجاری انجام بده، پس تا قبل از سال گرچه این مال ملک غیر هم هست، یا به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین، ولیکن پس از انقضاء سال دیگه حق تصرف نداره. پس علیکشی که در روایاتی که علیکه گفته، میگیم این علیکه به حکم تکلیفی برمیگرده، یعنی بر تو واجب اداء خمس، نه معناش این است که اصل خمس هم در ذمه توست. این از قبیل این که میگیم علیک اداء حصت الشریک، علیک اداء حصت الورثه. این علیک به معنای حکم تکلیفی و وجوب اداست، نه به معنای آن است که خمس در ذمه صاحب خمس ثابت میشه. این اصل بس. و اینکه بالاخره متعلق خمس عبارت از خود عین است و در این جهت مشکلی نیست. خب بعد آقای سید در مسئله 75 بعد میفهمم به یتخیر المالک بین دفع خمس العین او دفع قیمته من مال آخر نقدن او جنسن. بسیار خوب، حالا فرض بفرمایید یک کسی 1000 متر زمین خریده که این زمین هم از کنم مازاد از معونش هست و طبعا متعلق خمس شده، فائده برده در اثناء سال، و گفتیم در اثناء سال تصرف جائزه. حال رفته با این پول همونطوری که در قبلنم گذشت اسبی خریده و منزلی خریده، زمینی، حالا مثلا بزنیم به زمین، رفته این آقا 1000 متر زمین خرید در کنار افتاده، سر سال که شد تا قبل از فرارسیدن سال میتونست در این زمین تصرف کنه به مبادله غیر مبادله هر کاس، اما حالا تصرف نشد و خود زمین باقی موند. حالا که باقی مونده، قهرن طبق تعلق خمس به خود این عین، معناش اینه که 1/5 این زمین ملک مشاع ارباب خمسه، درست؟ حالا یا از قبیل کلی فی المعین، یعنی 200 متر از مجموع 1000 متر، یا از قبیل حصه مشاع 1/5 از کل این زمین مال غیره و او حق تصرف در این زمین نداره. خب این مسلم. حالا که سر سال شد میخواد ادا کنه خمس را، دو راه برای ادا کردن. راه اول اینه که خود این 200 متر را از 1000 متر جدا کنه و بگه جناب فاضل معاصر، جناب نمیدونم دفتر فلان آقا، این 200 متر از این زمین سهم امام و سهم سادات جدا کردم و میدم در اختیار شما. و میتوان سید میفرماید که بدل بده، یعنی این 200 متر زمین را قیمت میکنه الان متری چقدره؟ میگم متری 100,000 تومان. پس 200 متر هم میشه 20 میلیون تومان مثلا. پس بفرمایید این 200 میلیون تومان خدمت شما در مقابل این 200 متر زمین. بلکه میگه میتوانه جنس هم بده. بگه خب آقا شما بالاخره از کنین قیمت این زمین را طلبگاری، آقاین طلاب لباس میخوان، بیان ما به هر طلبه یه عبایی و یک مثلا فرض کنید که قبایی میدیم تا 20 میلیون تومان مستهلک بشه. این فرمایش سید. خب فضلا مقتضای قاعده علی القاعده چیه؟ حق داره که به جای این عینی که ملک شریک است به ملک ارباب و خمسه خودش بدل کنه، قیمت بده یا حتی جنس دیگری بده. و علی القاعده که میدونید نه، برای اینکه در مال مشا که حسی برای شریک موجوده مسلمه که تفکیک و افراز نیاز به اذن شریک داره، تا چرسه به عوض کردن. بنده از این زمین شما اگر نصفش را مالک باشم، بعد شما بیایید بگی فردا آقا بفرمایی قیمت این دمین از قرار هر متری 100,000 تومانه، این 50 میلیون تومان مال جنابالی بره پیکارت. همچه حق داره کسی داره؟ قطعا ندیگه. چه ولایتی و چه حقی برای صاحب مال و صاحب زمینه که بیاد جنس را مبدل کنه به قیمت و قیمتش را بپردازه؟ چنین حقی برای شخص ثابت نیست، تا چه رسه به این که بگه آقا به جای این 200 متر زمین بیاید شما کتاب بگیرید، لباس و عمامه و قبا بگیرید. اینا علی القاعده هیچ مجوزی برای این نیست. اما از طرفی میبینیم سید این فرمایش گفته، بلکه بعضی ادعا میکنن که سیره مسلم هم بر این بوده که به جای پرداخت عین مال، عین خمس مال، میان قیمت مال را میپردازند، لذا به تکاپو افتاده اند در این رابطه که چطور ما حل کنیم با اینکه مقتضای قاعده عدم جوازه. مقتضای قاعده پرداخت خود عینه، نه بدل او و قیمت او. در این رابطه نوشیم مام ها مرحوم علامه قدس الله نفسه در رابطه با عرض کنم که عوض معادن که اگر کسی دست بیاره ادعا میکنه که مسلم اندل اصحاب که میتواند به جای خمس معدن بدل قیمت را بپردازه. از طرفی هم این بسال اینجا هست آیه از کردم علامه در تذکره و منتهى این فرموده. از طرفی هم در مورد زکات، اگر در خاطر شریفتون باشه، در مورد زکات هم علما تقریبا متفق بودن و از روایات هم استظهار کردیم اگر یادتون باشه که میتوانه به جای زکات مال قیمت بپردازه. و این مسئله در زکات فطره که خیلی روشنه، همه شما میدونید در زکات فطره که یکی از کنم قوت قالب باید بده، یا برنج یا روغن یا نمیدونم گوشت یا گندم یا حتی فرض کنید که خرما و امثال این هاست. علما همونجا هم گفتن متفقا میتوانه بدل او را بده از اون نقد قالب بلد، که همین ما وقتی که زکات فطر واجب میشه میریم میگیم آقا مثلا برنج کیلو چنده، 3 کیلو پول برنج را به فقیر میدیم، نه اینکه خود برنج بریم بدیم یا 3 کیلو پول گندم میدیم. گفتن که در مورد زکات ولو زکات فطره که ان متسالم علیه، که میتوان به جای عین زکوی قیمت او را پرداخت. خب حالا اگر در زکات این مسلمه، حتی در انعام اربعه هم گفتن همین ثابته، خب اگر انعام ثلاثه ثابته، پس بیاییم بگیم که خمسم مثل زکاته، برای خاطر این که چون اکثر احکام خمس و زکات مشترکه، پس بیاییم بگیم همونطور که در زکات تبدیل به قیمت جائزه، در خمس هم تبدیل به قیمت جائزه. خب این حرف را گفتن، اما خب معلومه این از مذهب شیعه که قیاس درش ممنوعه، نمیتوان ما قیاس کنیم و بگیم چون در زکات جائزه در خمس هم حتما این جائزه. حالا گرچه این که البته موجب استیناس میشه و تقریب به ذهن میشه که خب همونطور که اون هم مالیات اسلامیه، این هم مالیات اسلامیه، پس مساوی باشن، اما به این حال جای انقلتو به مذهب شیعه که قیاسات ممنوعه داره. اما علاوه بر این به یک سلسله از روایات هم تمسک شده که در اون روایات هم که ان دادن قیمت مفروغ ان بوده و به از کنه مسلم بوده. این روایات رو من جمله یکی روایت ازدیس که این روایت در باب ششم از ابواب مایج و فیه الخمس حدیث اول، این حدیث اول که مرحوم کلینی نقل میکنه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابي عبد الله عن ابيه عمن حدثه عن عمرو ابن ابي المقدام عمن حدثه عن الحرس ابن الحرس الازدي عن الحرس ابن حسيره الازدي قال وجد رجل ركازا على عهد امير المؤمنين. اولا از نظر سندی همینجا عرض کنم، خب کلینی که معروف عده من اصحابنا را عرض کنم که در آخر وسائل شهر میده که مرحوم کلینی گفته که بعد از من اصحابنا کیا هستند و بالاخره در بینشون مسلما ثقات هستند، لذا مسلمه که از این جهت خدشه سندی نداره. احمد ابن ابی عبدالله، مقصود احمد ابن ابی عبدالله برقی که از ثقاته، هم پدر بزرگوارش هم از ثقاته، اما امن حدثه، اینجا حدیث مرسله، اون کسی که به پدر خالد به پدر برقی ذکر کرده اسمش را نمیبره. بعد ان امر ابن ابی المقدام، این امر ابن ابی المقدام هم که گاهی در بعض ضبط ها عمر ابن ابی المقدامه که صحیحش همون امر ابن ابی المقدامه، این هم ثقه است و حجته. باز او امن حدثه، او هم نقل میکنه به صورت مرسل از کسی که حدیث کرده، ان حرس ابن الحرس الازدی ان حرس ابن الحسی حسیرت الازدی. اینجا حالا در بعض از نسخ دیگه دوتا هست نیامده، میگه امن حدث و ان حرس ابن حسیرت الازدی. اما اینجا دو تا آمده، به هر حال این دو نفر هر دو مجهولن، ولو اینکه حرس ابن حسیرت الازدی در بعض از نسخ که استاد خویی میگه اونش درسته که حرس ابن حسین نه حسیرت حس ابن حسین العزیز، میگه ایشون از تابعین بوده، به امام سجاد را هم در کرده. حالا او به هر حال نقل میکنه وجد رجل رکازا علی عهد امیر المؤمنین، ایشون میگه به این که در زمان امیر المؤمنین کسی یک از کنم که گنج پیدا کرد، به هر حال او هم خواست به دیگری فروخ به 300 درهم و داستانش مفصله. بالاخره بعد از مدتی آمد و خواست اون طرفی که فروشنده پس بگیره و عرض کنم این آقام بهش پس نداد و گنج را حفظ کرد و در مقابل 300 گوسفند به او داد. بعد آمد خدمت امیر المؤمنین، حضرت فرمود قال لصاحب الرکاز، برای اون کسی که گنج پیدا کرده بود فرمود اد خمس ما اخذته فان الخمس عليك، بیا خمس اون کرا که از کنم گرفتی بپرداز، که خمس همون 300 گوسفند بوده، فان الخمس عليك، چون خمس بر تو واجبه، فانك انت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه. فرمود به این که اون تو که آمدی فروختی، تو باید بیای پول همون یک پنجم رکاز را بدی. خب حالا محل شاهد همین جمله آخره که حضرت این آقا گنج پیدا کرد، خمس گنج هم که مسلم از واجباته، این گنج هم خمسش بر ذمه کسی است که تحصیل گنج کرده، ولی حالا رفته فروخته و بعد قرم و غیر قرم گرفته، حضرت فرمود که تو باید خمس قیمت را بپردازی، برای اینکه تو بودی که پیدا کردی گنج را، لأنك الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه. خب به این روایت تمسک شده که پس بنابراین حضرت مطالبه قیمت خمس رکاز را کرد و الا خود رکاز که فروخته شده و از بین رفته قیمت را مطالبه کرده. پس از این معلوم می شود که به جای خود جنسی که متعلق زکا خمس قرار گرفته، می توان قیمت و بها را هم داد. خب این روایت. در این روایت علاوه بر خدش سندی که عرض کردم شده، اشکال دیگری که در این روایت اینه که این ممکنه حکم حکومتی بوده. خب امیر المؤمنین حالا حاکم کل دنیا بوده و در اون عصر رو فرمیده خیلی خوب را یه غلطی کردی رفتی فروختی، بیا برای اون برای این خمسش را به ما بده، اجازه داده به عنوان حاکم اسلام این معامله را. حکم حکومتی هم که همه ما بلدیم پیوسته حکم موقته، نمیتوانه یک حکم دائم به همیشگی باشه. اما این احتمال البته مدفوعه، برای اینکه چون حضرت در مقام تعلیل برآمد، نگفت که از باب این که من اجازه دادم این معامله را، بلکه در مقام تعلیل برآمده و می‌فرماید ببین که لأنک الذی وجدت الرکاز ولیس علی الآخر شیئون، این که من میگم تو باید قیمت را بدی چون تو رکاز را پیدا کردی، دیگری او قیمت ثمن خودش را گرفته و بر او چیزی نیست. این تعلیل نشانه اینه که حضرت نمیخواد به حکم حکومتی بگه تو بدهکار ثمن را باید بدی، بلکه
این تعلیل
نه ببینید این که اشاره میکنه که منشأ قضیه اینه که چون اون آقا از کنم خریده و زکات و فلان کرده، این معلوم مشکل نمیخواد بگی که حالا این معامله باطل بوده من چون اجازه دادم درسته. بنابراین این حس کنم که قابل برای اعتماد از این جهت نیست. والحمد